مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه مطلب معلوماتی درباره زیانهای شکر، شکر سفید. شکر سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. بعد از هر بار مصرف محصولات شکردار، کرویات سفید بدن از کار می افتند و 2 تا 3 ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتریا خواهد بود. شکر تعادل مواد معدنی بدن را برهم می زند. چرا؟ به خاطر اینکه شکر ماده است فاقد ویتامین، فاقد مواد معدنی و فاقد فایبر. شکر ماده است زائد که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو برای اینکه ساختار مولکولی شکر شکسته شود، بدن مجبور است از مواد معدنی محلول و ذخیره خود استفاده کند تا بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، مگنیزیم، پتاسیم و سدیم بر هم می‌ریزد. شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون ادرنالین در بدن می شود که احساس اضطراب بیش از اندازه، آشفتگی و بدخلقی از نتایج آن است. شکر سبب بی‌حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میل به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند. شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی می شود. شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر همه بیماری ها می گردد. شکر به گرده ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ گرده مصرف شکر است. عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. برخلاف تصور همگان، این شکر است که کلسترول بد خون را به شدت بالا برده و کلسترول خوب خون را پایان می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. شکر در جذب شدن کلسیم و مگنیزیم ایجاد اختلال می کند. یعنی اگر 1 گلاس شیر خود را با کیک یا چاکلیت میل کنید، هیچ کلسیم در استخوان‌های شما ذخیره نخواهد شد. شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطان‌های سینه و پروستات است. شکر باعث ضعیف شدن بینایی می شود. شکر باعث باریک شدن رگ‌های خونی و در نهایت سکته مغزی می شود. شکر باعث ترش کردن معده می شود. برخلاف تصور عامه که وقت ترش می کنند چیز شیرین می خورند تا آن را رفع کنند، این خود شکر است که باعث ترش کردن معده می شود. پیری، زودرس بدن، سفید شدن موها، چین و چروک صورت، همه به دلیل مصرف خوراکی‌های شیرین است. شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می سازد. شکر تنها عامل پوسیده شدن دندان هاست. یعنی اگر شکر مصرف نشود، کسی به دکتر دندان نیاز نخواهد داشت. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند، روز به روز بدتر می شوند. یکی از عوامل اصلی بیماری اسما مصرف شکر است. شکر باعث اپاندیسیت می شود. شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ چون شکر ماده زائد است و فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی طوری که گفتیم و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلول ها مجبور می شوند برای هضم شکر از کلسیم و مگنیزیم ذخیره‌ای در استخوان ها استفاده کنند. هرچی بیشتر چیزهای شیرین می خوریم، کلسیم بیشتر از استخوان ها خارج می شود و برای هضم شکر به کار می رود. در نهایت استخوان ها بعد از چند سال پوک می شوند. دلیل اصلی خرابی دندان ها هم شکر است. کلسیم از دندان ها استخراج می شود و دندان به مرور زمان پوسیده و خراب می گردد. شکر آب بزاق دهان را اسیدی می کند که برای دندان ها ضرر دارد. شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می سازد. حساسیت به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ایجاد اگزیما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. شکر باعث تولید رادیکال‌های آزاد در خون و افزایش خطر سرطان می شود. شکر فعالیت هورمون‌ها را برهم می زند. مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه‌ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. سردردهای بی‌موقع و بی‌دلیل و میگرن بر اثر مصرف چیزهای شیرین پیدا می شود. شکر قدرت تمرکز و تصمیم گیری در بدن را از بین می برد. علت اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند که با خوردن چیزهای شیرین روحیه‌شان شاد خواهد شد، در حالی که کاملا برعکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیاد است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید، اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر برعکس دارد. شکر خطر بسته شدن رگ‌های خونی را زیاد می کند. وحشتناکترین بیماری قرن، یعنی آلزایمر، که با پراکندگی حواس شروع می شود، به اثر مصرف شکر به وجود می آید. این بدان معناست که تا 25 سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآور در انتظارشان است. بیایید خوردن شکر سفید را همین امروز بس کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمی توانیم تمام عوامل که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان می شوند را کنترل کنیم، اما خانم ها می توانند با به کار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم می کنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده‌روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سیگارت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سیگارت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند، باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و با آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدند استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای شنوندگان عزیز مجله فرنگی حالا غزلی داریم با صدای مهدی حسن، غزلخوان معروف هندی. با برگردان دری. برگردان دری این غزل از نویسنده و پژوهنده سرشناس صبورالله سیاسنگ است. من گمان کسی هستم، دیگر مرا می اندیشد. آن سوی آینه چهره من، این سوی آینه کسی دیگر دیده می شود. در دست دریوزگی یکی هستم، در متن دعای دیگری هستم. بهره کسی هستم، دیگر مرا می خواهد. شگفتا زندگی در مرز باور و ناباوری ایستاده است. نزدیک هستم به این یک، اما آن دیگر مرا بهتر می شناسد. تو از دشمنان آگاهی نداشتی، من از دوستان نمی دانم. افسانه تو دیگر است و رویداد من دیگر. تو کسی که حرف دعا می‌دهی. اگر برگردن مپرس، بسی ماهایشان خیره شو. آنهایی که در میانه را دریافتن، جای درست دیگر است. گفته های دادگران همان و چگونگی فرمان ها همان. گناه هم چیز دیگری بود، کیفر دیگر گونه میابم. روشنایی تو و آرایه های من ناهمگون نیستند. نزدیکتر بیا ببینم تو همانی یا آدمی دیگر است. سر آینه میرا عکسی ہے، پس آینه کوئی آنه ہے. میں خیال دست طلب ہوں، تو کسی کے حرف دعا ہوں. میں کسی کے دست طلب ہوں، تو کسی کے حرف دعا نصیب ہوں، میں نصیب ہوں، میں نصیب. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز. 150 سال قبل از امروز به روز چهارشنبه در اول سنبله در یکی از کوچه های جوار مزار حکیم سنایی در غزنی، در خاندان یک سردار قندهاری طفلی به دنیا آمد. بیدرنگ پدرش نام وی را محمود گذاشت. محمود اولا در نزد پدر و بعدا به شاگردی ملا محمد اکرم زانو زد و در کتابخانه توانگر پدر که در آن زمان در کوچه بارانه در کابل بود و باش اختیار کرده بودند کسب علوم کرد. این کرکتر همان محمود طرزی مشهور است. محمود طرزی را نه تنها با مشروط خواهی و نشر سراج الاخبار و دو دوره وزارت خارجه میشناسیم، بلکه او امروز با آثار مستند و تا هنوز غیر مکشوف خود که چگونه طرزی سردار در یک دوره پر از اختناق در ترویج افکار و اندیشه روشنگرانه پرداخته و تا سرحد خیشاوندی با خاندان شاه زمان رسیده و از این در اندیشه های روشن تازه سبز شده در سایر کشورها استفاده برده است میپذیریم. طرزی را بانی مدرنیزه سازی در افغانستان میدانند که میخواست مردم زجر کشیده و عقب نگه داشته خود را با استفاده از مدرنیزم اروپا که خود به چشمان را دیده بود مجهز سازد. طرزی شاعر بالادست نیز بوده، نه تنها شعر می سرود بلکه در ادبیات معاصر افغانستان به نظریه پردازی شعر نیز پرداخته است. دکتر عبدالغفور روان فرهادی در مقالات خود از سلسله آثار طرزی نام می برد که تاکنون برای شماری از پژوهشگران ناشناخته است. مثلا از دو مجموعه شعری جولیده و پژمرده که در 288 صفحه در ترکیه تحریر یافته، سیاحتنامه استانبول که در 1932 میلادی نوشته شده و دبستان معارف که در سوریه نوشته شده است و چند اثر دیگر. فعالیت‌های سیاسی محمود طرزی در افغانستان از سال 1284 هجری شمسی مطابق به 1905 میلادی شروع می شود. اما دیپلمات و نویسنده کشور غلام سخی غیرت در مقدمه کتاب خاطرات محمود طرزی می نویسد: هرقدر معلومات ما زیاد باشد، بدون عشق به وطن و عشق به آزادی و عشق به مردم نمی توانیم همه استعداد، ظرفیت و توانایی خود را به کار بیندازیم. از این لحاظ محمود طرزی یک شخصیت درخور الگو برداری است. بیایید به بهانه نشر کتاب خاطرات محمود طرزی باقی گفته ها را با این طرزی شناس در میان بگذاریم که این کتاب به همت ایشان در دسترس ما قرار گرفته است.
محترم استاد غلام سخی غیرت، امسال 150مین سالگرد تولد محمود طرزی هست، ممکن دولت یا وزارت اطلاعات فرهنگ محافلی در این زمینه بگیره؟
خواهش کنم که مختصر در مورد حیات ابتدایی محمود طرزی به صفت یک طرزی شناس از زبان شما بشنویم.
اولا از شما تشکر میکنم که چنین زمینی پیدا شد که بتانم با شنوندگان عزیز رادیو آزادی که رستی امروز رادیو محبوب برای مردم افغانستان شده، نه تنها در داخل افغانستان در خارج مردم میشنوند، که چنین فرصتی و میدین که سلامی هم به شنوندگان تقدیم کنم و هم از کارکنان رادیو آزادی و شما دوست عزیز تشکر کنم. محمود طرزی یکی از سرداران قندهاری هست، پدر از سردار غلام محمد طرزی، نواسه سردار پاینده خان مشهور هست که یا خاندان سلطنه بودن. پدر از موقعیت بسیار برجسته در قندهار داشت در بین سردارای قندهاری و در این حال مرد شاعر و عارف و خوشخط و هنرپیشه و هنرمند و هنرشناس بود و در دامان همی پدر تربیت یافت و در زمان امیر عبدالرحمن خان تبعید میشن، نخست در هندوستان که وقت مستعمره انگلیس بود و از اونجا هم میره به سوریه، مدتی در دمشق هستند و بالاخره به ترکیه اقامت میگذینند. و محمود طرزی که در اون وقت نوجوان هست در ترکیه زبان ترکی میآموزه و به اندیشه های پیشرفته روزگار خود آشنایی پیدا میکنه، به ترتیب که تمام اندیشه های پیشرو ترکی را ترجمه میکنند و این انتشار پیدا میکنه از طریق رسانه ها، از طریق کتاب ها. و محمود طرزی با ذوق و علاقمندی فراوان این کتاب ها رو میخونه و آدمی بوده که یک حس عمیق کنجکاوی داشته و وقتی به افغانستان میایه مدتی البته کاری نداره، ما در سال 1911 یعنی 100 سال پیشتر همراه امیرعلی گلخان صحبت میکنم و همین جهت هست که او از او اجازه میگیره که یک نشریه به نام سراج الاخبار چاپ کنه.
میخواستم نظر جناب عالی رو داشته باشم در این زمینه که محمود طرزی با مشروطیت چه رابطه داشت و رول محمود طرزی در مشروطیت چه بود؟
به ارتباط محمود طرزی متاسفانه طی تقریبا 40 سال نام محمود طرزی در رسانه‌های افغانستان، در ادبیات افغانستان، در سیاست افغانستان تابو بود، یعنی کسی از اون نام نمی گرفت و حتی فرزند از عبدالوهاب طرزی که در زمان شاهی در افغانستان پستای مهمی داشت اما هم جرأت نمی کرد که زندگی نامی پدر خود نشر کنه، بیواسطه به شکل مخفی او را داده بود به دکتر روان فرهادی و او سالها پیش خود نگاه داشت تا که بالاخره امسال ما فرصت یافتیم و اقبال چاپ یافت و در کتاب خاطرات محمود طرزی چاپ شده. ما متاسفانه غیر از محمود طرزی تا حالی یک سخنگوی ملی که از طرف مردم از طرف افغانستان صحبت کنه، گپ بزنه و استقامت‌های تعیین کنه و اندیشه‌های از او نفوذ داشته باشه در تمام اقشار اجتماعی، ما چنین شخصیتی نداریم.
در همین جا یک مسئله را اگر علاوه بکنیم، محمود طرزی و همونطوری که معلوم هست یک سردارزاده بود، چطور تانست که یک ذهنیت روشنی را بر خود پیدا بکنه و به مشروطیت به پیونده و به ایجاد مشروطیت یا به نشر سراج الاخبار، حالان که اکثری سردارها به عیش و نوش و به زندگی مجلل مشغول بودند، انگیزه اصلا چی بود؟
امی مسئله که شما سوالی که شما مطرح کردین خود از یک بحث نو در حقیقت مطرح کردین و تالی حقیقتش کسی بی نپرداخته هم من فکر میگم در اینجا عوامل زیادی نقش داشته. یک عامل ای بوده که پدر از خودش یک آدمی اهل مطالعه، اهل دانش، اهل شعر، اهل تفکر، اهل بس بوده، یعنی این محفل خانوادگی زیتاری بوده که میشه علما، شعرا، هنرمندان یا جمع بشدن. خود محمود طرزی میگه که گاهی وقتی که مثلا یا مجلس بس داشتن این ساعتها ره همونج میشیشته و مباحث بزرگان میشنیده، یعنی ذهن از این با تمام اندیشه های کلاسیک ادبیات فارسی در حقیقت انباشته شده بود. و دومی که یا به یک سرنوشت غم‌انگیزی خود از این دوچار شد. پدر از این به وقت امیر شیرعلی خان مورد کم التفاتی دربار قرار میگیره، تمام سرمایه از یا همه مصادره میشه، این بندی میشه، در زندان میفته و این مجموعه برای از این بالروان این کودک تاثیر میگذاره و سپس مسافرت هایی که یاد دارن به عراق و شام و بالاخره ترکیه، همین جریان بالروان از این تاثیر میکنه. و آنچه به نظر من بسیار مهم است، او فضایی هست که در ترکیه با او روبرو میشه، یعنی تاثیر جنبش یا نهضت ترکیه جوان بالی روحی از این فوق العاده مؤثر.
با توجه به صحبت های شما، کاری که شایسته باشه در ماورای آثار محمود طرزی صورت نگرفته، چگونه شود که مثلا امی آثار جمع شود؟ اما بی توجهی که با باور شما چندین دهه پیشتر وجود نداشت، امی باور به میان بیاید و یک توجهی خاصی شود به آثار محمود طرزی که امروز هم امو مسائلی که محمود طرزی ارائه می کنه قابل عملی هست، امی آثار زی چاپ شود.
7-8-9 ماه پیشتر من یک پیشنهادی به مقام وزارت امور خارجه مطرح ساختم و عبارت از این بود که ما یک کنفرانس بین‌المللی برگزار کنیم زیر عنوان افغانستان 100 سال در جستجوی مدرنیزیشن به بهانه 150مین سالگرد تولد محمود طرزی. بعدن این انتقال یافت به وزارت تحصیلات عالی، گفتن چون این یک موضوع بسیجی میتونه باشه، خیلی خوب است که در پانتون کابل برگزار شه و در اونجا کمیسیونی تعیین شده که من هم در اون کمیسیون هستم و قرار هست این کنفرانس در آینده نزدیک برگزار شه. اما بعضی از اعضای کمیسیون از این کلمه مدرنیزیشن متاثر شدن و من ناگزیر شدم که عنوان از این اندک اصلاح کنم، به واسطه نام کنفرانس شد سمینار بین المللی افغانستان 100 سال در جستجوی اصلاحات به بهانه 150مین سالگرد تولد محمود طرزی و 100مین سالگرد آغاز انتشارات سراج الاخبار.
میایم سر اصل مطلب. در مورد محتوای کتابی که در دست داریم به نام خاطرات محمود طرزی، شما تدوین کردین، در مورد این کتاب اگر بگوین.
باید دیر بگم که اصلا گردآوری از این توسط یک شخصیت برجسته علمی دیپلمات برجسته ما دکتر وان فرهدی صورت گرفته. کتاب شامل سه بخش است. بخش اول از این مقدمه های هست که یک مقدمه را من نوشتم، اما مقدمه مبسوطی دکتر وان فرهدی نوشته و او یک کار بی نهایت جالب به ارتباط این کتاب انجام داده و عبارت از این است که تمام وقایع مهم معمودوران محمود طرزی در اینجا به شکل کرونولوژیک آورده و از این لحاظ خواننده پیش از اینکه متن کتاب بپردازه با فضای همو وقت جهان آشنایی پیدا میکنه. این کتاب محمود طرزی در سالهای 1931 و 32 خودش نوشته به قلم خودش است و فقط متاسفانه کل زندگیش نیز دوران کودکی و نوجوانی از این دربر میگیره و نکات بسیار جدی و مهمی از زمان دولت مداری امیر شلخان و زمان دولت مداری امیر عبدالرحمن خان دربر داره، آنچی اصلا تا حال هیچ کس نگفته و ای با عنوان یک شاهد عینی این مطالب مطرح کرده. از این لحاظ این دارای یک سلسله ویژگی های هست که شما در هیچ تاریخی نمیخوانید، در هیچ کتاب دیگه نمیبینید. تمام نزاکت های سلطنتی هم حفظ میکنه، اما یک سلسله زاویه های مطرح میکنه که بسیار مهم است. مثلا مثلا در اونجا میگه که بدبختی افغانستان از این بود که زعمای افغانستان همه زنباره بودن، هر کدام تعداد زیاد زن میگرفت و یا تعداد زیاد فرزندان داشتن و هر یک از فرزندان از اون میخواست که پادشاه بشه. بیواسطه سرنوشت افغانستان رسید صد خرد ما بین این هم اولادا از یا بود و این بالاخره ما رو به یک کشور فقیر و نادار و بیچاره و حساب بدبخت تبدیل کرد. و بخش سوم از این به حساب زندگی نامه محمود طرزی است به قلم فرزندش عبدالوهاب طرزی، گرچه متاسفانه عبدالوهاب طرزی هم تا آخر نوشته نکرده، یک بخش از این نوشته کرده که همون بخش در این کتاب آمده. اما من مجموع کتاب به عنوان یک مقدمه و نیازی میبینم بی که در این مورد باید بیشتر کار شه.
از اینکه حاضر شدین با ما صحبت کنی خیلی هم ممنون است.
به همه شما ممنون هستم، همیشه در خدمت شما.
شنونده های محترم، سپاس از اینکه چند لحظه با ما بودید. اعداد الکترونیکی ساعت می رساند که فرصت برنامه به پایان رسیده. تا برنامه دیگر در امان باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.